رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. قال الله العظيم في محكم كتابه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض الههم الله قليلا ما تذكرون. آیه شریفه که آیه 62 سوره نمل بود که در جلسه گذشته مطرح کردیم، تقریبا به صورت تفصیل این آیه رو توضیح دادیم و پیرامونش صحبت کردیم. گیرم چون در باب کلمه مضطر ما وارد بحث شدیم و مطالبی رو خدمت دوستان مطرح کردیم، یک سوالی به وجود می آید که اون سوال رو هم ما مطرح کنیم و پاسخ بدیم، سپس به آیات دیگر بپردازیم. چون آیه زیبایی هست و آیات قرآن به هر حال همه نورون علی نور هست و نورانیت ایجاد میکنه، با همدیگه آیات رو بخوانیم که قلوب ما هم نورانی بشه. میفرماید که امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض الههم الله قلیلا ما تذکرون. بحث بر سر کلمه مضطر به اینجا رسید که کلمه مضطر به معنای درمانده و کسی که چاره ای نداره و حیله و مکری دیگر نداره در مقابل پروردگار متعال قرار میگیره و در مقام اضطرار از پروردگارش چیزی رو میخواهد، این فرد مضطری است، فرد درمانده است. و گفتیم که در آیه شریفه مشخص می شود با حدیثی که در ذیل آیه براتون خوندیم که بزرگترین مضطر و اوج اون اضطرار و مضطریت در واقع و کسی که اول مضطر در خانه پروردگار هست، حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف هستند. و گفتیم که این خودش میرسانه که وقتی که اون بزرگوار اول مضطر باشن، خودش میرسونه که مضطر یک مقام معنوی است. حالا سوال اینجاست که خب این مقام معنوی آیا همه دارای این مقام میتوانن بشن؟ بله، ما میگیم امام زمان علیه السلام مؤمن هستن، اول مؤمن الان رو کره زمین امام زمان علیه السلام هست، کسی که در قید حیات هست اول مؤمن اون هست. این دلیل بلی نمیشه که آقا مؤمن بودن خیلی سخته که کسی دیگه نتونه مؤمن بشه. چرا؟ ایمان درجاتی داره، هر کس میتوانه که ایمان بیاره و درجات ایمان رو یکی پس از دیگری کسب بکنه. حالا تا چقدر برسه ایمانش، تا چه درجه کسب بکنه، اون دیگه بنابر زحمتی است که میکشه و تلاشی است که انجام میده. مضطر بودن هم همینطوره، هر کسی سعی میکنه که به مقام اضطرار برسه، به مقام مضطر برسه، در موقعیت اضطرار قرار بگیره و سپس خدای تعالی رو بخوانه. هر چی به این مقام نزدیکتر بشه استجابت دعاش زودتر هست، یعنی زودتر دعاش به اجابت میرسه، تسریع میشه در اجابت دعاش. ما باید سعی کنیم که وقتی میخوایم دعا کنیم همواره در حال اضطرار باشیم و همواره در مقام یک مضطر و درمانده باشیم و بدانیم که این چیزی رو که میخواییم فقط و فقط خدای تعالی میتوانه برای ما درست بکنه و کار ما رو اصلاح بکنه. این میشه مقام مضطر. حالا اگر مضطر بودن درجاتی هم داشته باشه مشکلی نداره، مثل همون مؤمن بودن میمونه. یعنی ما در یک درجاتی از این مضطر بودن هستیم. حضرت صاحب العلم علیه السلام در نهایت درجه اضطراب و مضطر بودن نسبت به اینکه خدایا این کره خاکی که تو خلق کردی و اراده‌ای داشتی از خلق این کره خاکی، امروزه به دست ظالمان و ستمگران افتاده و چقدر اون بزرگوار هر ساعت از این امر که ظالمان و ستمگران در حق شیعیان و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین چه ها دارن میکنن، خب چقدر اون حضرت ناراحت میشه دیگه. اینا همه اینو از یه طرف هم هنوز اجازه ظهور صادر نشده، اون حضرت چقدر ناراحت هست از این نظر، چقدر غمگین هست و دائما در حال دعا و نیایش و مناجات با پروردگار هست و در مقام یک مضطر خود اون بزرگوار هم فرج و ظهور رو از خدای تعالی میطلبه، کاری که ما باید انجام بدیم. اون حضرت در مقام خودش، ما هم به اندازه سعی و تلاشی که میکنیم و در مقامی که هستیم. اینجا یک سوالی به وجود میاد، سوال دیگری که آیا حضرت مهدی علیه السلام به مقام مضطر رسیده اند و اگر جواب مثبت هست پس چرا دعایشان برای ظهور به اجابت نمیرسه؟ چون گفتیم اگر کسی مضطر باشد وقتی که دعا بکنه میفهمد امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، آیا و یا اون کسی که مضطر هست و دعا میکنه و خدای تعالی اجابت میکنه دعاشو، یعنی چه کسی است که اجابت میکنه دعای مضطر رو، بعد میفهمد خدای تعالی و بدی رو از او برطرف میکنه. خب اون حضرت به این مقام رسیده، بله، پس چرا برای فرج و ظهور دعا میکنه دعای حضرت به اجابت نمیرسه که همین فردا صبح مثلا یا هر وقت که حضرت دعا میکنه بلافاصله بعدش، چون اون بزرگوار مستجاب و دعوام هست، بلافاصله بعدش ظهور انجام بگیر و فرج حاصل بشه؟ پاسخ خیلی پاسخ در این حال که ساده است ولی خیلی ظرافت داره، دقت بفرمایید. ظهور یک امر دو طرفه است. باید ما دقت داشته باشیم که در امور دو طرفه هر دو طرف باید دعا بکنن، هر دو طرف باید آمادگی داشته باشن. اگر امر یک طرفه ای بود، یه وقت من یه چیزی رو من فقط میخوام و به من برمیگرده اثرش یا آثارش تبعاتش، من میدونم و خدای تعالی، کسی دیگه تو این کار دخالت نداره. اما یه وقت یک زن و شوهری هستن، یکی از این دو فرزند میخواد از خدای تعالی، یکیشون نه، میگه من نمیخوام بچه ای داشته باشیم، یکیشون دعا میکنه که خدایا به ما فرزندی بده، اون یکی هم میگه خدایا من فرزند نمیخوام و اصلا از داشتن بچه و هر چی مثلا داریم میگیم شر و شور هست، ما رو حفظ کن، نمیخوام بچه ای اصلا داشته باشم. خب این تا زمانی که این امر فرزنددار شدن چون یک امر دو طرفه ای هست، تا زمانی که دو طرف به یک توافق نهایی نرسن و سر این امر دعا نکنن، مسلماً دعاشون مستجاب نخواهد شد. امر ظهور یک امر دو طرف است، یعنی هم امام زمان علیه السلام باید بخواد که میخواهد حضرت، هم مردم باید بخواهن که مردم متاسفانه یه عده زیادی که اصلا اعتقادی به این حرفا ندارن، یه میلیارد ما مسلمون بیشتر داریم که اصلا اعتقادی به حیات امام زمان علیه السلام و وجود نازنین اون بزرگوار نداره اصلا، که هیچ، اونام که غیر مسلمونن که اصلا تو ذهنشون این حرفا نیست. از 7 میلیارد نفر جمعیتی که تقریبا رو کره زمین هست، 1 میلیارد خورده ایش مسلمون و شیعه هستن، شاید حدود مثلا چند صد میلیون شیعه داریم، 1 میلیارد خورده مسلمان، بقیه هم که غیر مسلمان هستن. غیر مسلماناشون شما بذارید کنار، از اون مسلمان ها که 1 میلیارد خورده ایشون هم که اصلا اعتقاد به وجود امام زمان علیه السلام ندارن، چون معتقدن که اون حضرت هنوز به دنیا نیامده و حالا دیگه اعتقادشون هرچی هست که ما این تو بحث امامت مطرح کردیم در بحث مهدویت، هر کس خواست رجوع میکنه، و اونایشون که شیعه هم هستن، این چند صد میلیونی که شیعه هستن، اینها خدا میداند که چقدر اینها واقعا میخوان که اون حضرت ظهور بکنه. من یه وقتی در مکه بودم، حج به جا آورده بودیم، داشتیم برمیگشتیم، توی جایی اینها یک مقر پمپ بنزینی بود که اتوبوس ها میمدن پمپ بنزین بنزین میزنن. اینا جزوات وهابی ها جزوات و سیدی ها و اینها رو عرض به خدمتون که پخش میکردن. بعد آب مجانی هم مثلا میدادن. از این آب، حالا آب قیمتی هم نداره ها، ولی وقتی بعضی از ماها عادت بد کرده باشیم متاسفانه به بعضی از مسائل، تو اتوبوس ما وقتی هنوز نرسیده بودیم اونجا یک نفر بلند بلند میگفت همه بگین اللهم عجل لولی یکل فرج، اللهم عجل لولی یکل، این ذکر رو زیاد بگید. ما مردم هم اینو تو اتوبوس میگفتن تا رسید به این پمپ بنزین که اونجا این خواستن جزواتشون رو وهابی ها پخش بکنن و یه نوارایی میدادن اون موقع کاست، نوار کاست اون موقع البته چندین سال پیش، بطری آب هم میدادن. این بند خدا همینجور که میگو اللهم عجل لولی یکل فرج به یکی گفت تو یواشکی برو من سرشکم کنم چند تا بطری آب یواشکی بردار بیار از تو پمپ بنزین. بعدم بلند بلند میگفت اللهم عجل لولی یکل فرج، هی تونتونی ذکر بلند میگفت، یواشکی هم رفتن چند تا از اون آبا رو برداشتن آوردن به قول معروف. حالا آب قیمتی نداره ها، ولی میخوایم بگیم که اصلا اینها با هدف فرج و ظهور همخوانی نداره، امر امر دو طرفه نیست. یعنی خیلی از ما هم که میگیم اللهم عجل ولی کل فرج، اگر اصلا ظهور بشه همون روایتی که در باب ظهور ما تو بحث مهدویت مطرح کردیم همون روایت محقق خواهد شد. ما با عدالت حضرت خیلی همون کنار نخواهیم اومد، نمیتونیم اصلا با عدالت حضرت کنار بیایم، ما نمیتونیم فرامین رو 100% گوش بکنیم. اگه میخواستیم تو این زمینه موفق باشیم، همین الان اگر رهبری انقلاب یک حرفی میزنه واقعا 100% گوش میکردیم، فقط بنرش نمیکردیم، عمل میکردیم. باید عادت بکنیم به اطاعت کردن دیگه، و همین رو شما بگیرید و قص الهازا برید جلو، چون ما خیلی چیزا رو عادت نداریم، به اطاعت کردن محض عادت نداریم، به نظم و انضباط عادت نداریم. عرض به خدمتون که مسائل دیگه از این دست، به عدالت واقعی عادت ما نداریم. خب ما از خیلی چیزایی که اون حضرت خوشش نمیاد خوشمون میاد، از خیلی چیزایی که اون حضرت خوشش میاد ما خوشمون نمیاد. اینا یه چیزایی است که باید آرام آرام ما اصلاح بکنیم و اصلاح هم بشیم انشاءالله. اینه که امر ظهور دو طرف هست، حضرت در مقام مزتر هست، اون ما هستیم که در مقام مزتر قرار نداریم، ما هستیم که مزتر نیستیم. ما هنوز خیال میکنیم خدامون میتونیم کار رو درست کنیم، فلان جا میتونیم خودمون با فلان فکر کار رو برنامه رو درست کنیم. هنوز که هنوزه ما در بعضی مسائل خصوصیمون، حالا در بحث دعا بهش خواهیم پرداخت، در طول یک هفته که بر ما میگذره یه وقت مینی یک دونه توسل به امام زمان علیه السلام نداریم، یه دونه توسل، یه دونه سلام به اون حضرت ما نداریم. اینا رو رها کنید که اللهم کل ولی کل فرج میخونیم، ما یه چیزایی رو عادت داریم میخونیم. اینو تو بحث نماز ما بحث عادت رو اونجا مطرح کردیم، حتما گوش بکنید. ما رو عادت داریم کار میکنیم، خیلی کارامون رو عادت هست، ولی اینکه به واقع ما یه روز بلند شیم مثلا صبح سحری بلند شیم یا آخر شبی مثلا بریم بالا پشتمون خونمون، تراس خونمون، حالا هر جا که هست، تو خود آپارتمانمون، هر جا که جا داریم، مثلا واقعا اون دعایی که سلام به اون بزرگوار هست رو مثلا بخونیم، یه توسل واقعی پیدا کنیم، بعد نماز یک دقیقه اختصاص بدیم به توسل به اون حضرت. متاسفانه اینها خیلی کم هست، ما هنوز به اون مقام مزتر نرسیدیم. ولی بعضی وقتا هستش که خیلی کارمون دیگه گیر میفته که دیگه واقعا از همه جا منفصل میشیم و میبریم، اون موقع هست که بعد تو مقام اضطرار و مزتر بودن قرار میگیریم و دیدیم هم که خداوند تبارک و تعالی حاجت ما رو برآورده کرده و دعای ما رو به اجابت رسونده. پس این جواب این سوال که مطرح کردیم، پاسخش رو دادیم، در مقام مزتر بودن هم برای شما صحبت کردیم که همه ما میتونیم تو این مقام هر آنی قرار داشته باشیم، ولی بستگی به این داره که خود ما بخوایم که مزتر باشیم، نه اینکه حالا بعدن بحث دعا رو که رفتیم جلو، نه اینکه آیات قرآن چقدر زیباست که وقتی ما که خدا هستیم کار بنده رو درست میکنیم، کارش درست که میشه همه جا میره پوز میده میگه خودم کردم، خودم این کار رو درست کردم. اینو آیه قرآن است، حالا اینا رو بعداً میخوانیم انشاءالله. ما میتونیم همواره در مقام مستر باشیم، مشکلی هم نیست. این تقریبا باقی مانده از اون بحث در قالب دو تا سوال و دو تا پاسخ بود که خدمتون عرض کردیم. اگر مایل هستید که ادامه بحث اهمیت دعا از دیدگاه قرآن کریم رو دنبال بکنیم، یک صلواتی بلند محبت بفرمایید. آیاتی که در این جلسه به اون خواهیم پرداخت آیات 9 تا 16 سوره مبارکه قمر هست که به نظر حقیر آیاتی است که خیلی گمنام هست در بین ما. ما یه سری آیات قرآن هست که هممون این آیات رو تقریبا حفظیم، مثلا آیه الکرسی، مثل همین امن یجیب، اما یک سری آیاتی هم هست که اصلا ما باهاش شاید به اون صورت برخوردی نداشتیم یا گذرا برخورد کردیم، صرفا قرآن رو خوندیم توجهی بهش نکردیم. البته آیات 9 تا 16 که میگیم ما فقط با شاید یک یا دو آیش بیشتر کار نداریم، ولی نیاز به مقدمه داره و قرآن نورانیتی که ایجاد میکنه. من خواهش میکنم هر کم صدای ما رو میشنوه قرآن رو باز بکنه. سوره مبارکه قمر آیه 9 تا 16. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. میفرماید که آیه 9، کذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. میفرماید پیش از آنها، یعنی پیغمبرانی که آمدن، 124,000 پیغمبر، خب پیش از یک سری پیغمبران ما قبل از اینها اولین پیغمبرانی که فرستادیم یکیش حضرت نوح علیه السلام بوده که حالا راجبش صحبت کوتاهی خواهیم کرد، به قول معروف بیوگرافی کوچکی رو انشاءالله ارائه خواهیم کرد، خیلی جالب هم هست. میفرماید که پیش از آنها حضرت نوح رو فرستادیم، قومی داشت، قومش حضرت نوح علیه السلام رو تکذیب کردن. پس پیش از آنها قوم نوح تکذیب کردن بنده ما نوح علیه السلام رو. خب تکذیبشون هم به چه صورت بود؟ گفتند و قالو مجنونون، گفتن این آدم دیوانه است و او رو از ادامه کار باز داشتن، یعنی به خیال خودشون، و از دو جر نذاشتن که او کار بکنه. البته حالا داستان شد خیلی خیلی مختصر خواهیم گفت، به یه جایی رسوندن که حضرت نوح دیگه واقعا در مقام مضطر قرار گرفت. از اولش هم حضرت در مقام مضطر بود، ولی دیگه در اوج اضطرار قرار گرفت واقعا حضرت. حالا میگیم اوج اضطرارش هم به چه معناست اینجا. وقتی که وزدوجر شد، وزدوجر یعنی این که حضرت رو باز داشتن از ادامه کار، باز داشتنشون هم به این صورت بود که در همین سوره است، در عادت در سوره های دیگه هم هست آیاتی که راجع به حضرت نوح علیه السلام هست، در چندین سوره مطرح کرده، حالا براتون خواهیم گفت. میفرماید که بهش گفتن که اگر ادامه کار بدی، بخوای ما رو دعوت به خدا پرستی و یکتا پرستی بکنی، از ما بخوای که بت‌ها رو نپرستیم، سنگسارت میکنیم. یعنی تهدیدش کردن دیگه به مرد مستقیم، زورشون هم میچربید. در چنین جایی میفرماد آیه 10، فدعا ربه، آیه که ما مورد نظرمون هست، فدعا ربه انی مغلوب فانتصر. میفرماید که حضرت نوح دستشو به دعا برداشت، دعا کرد، از خدای تعالی خواست انی مغلوبون، قطعا من از پا افتاده ام، من مغلوب هستم، مورد غلبه واقع شده هم. حالا معنیش هم عرض میکنیم براتون. فنتصر، خدایا منو یاری کن. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، در این هنگام درهای آسمان را گشودیم و آبی فراوان و پی در پی فرو بارید از آسمان، باران عجیب، پا سپس و فجرن الارض عیونا، زمین را شکافتیم و چشمه های زیادی بیرون فرستادیم، فلتق الماء على امر قد قدر، این دوتا آب یعنی از آسمان باران اومد، از زمین چشمه شروع کرد به جوشیدن، بالا و پایین آب. وقتی که این آب آمد همه جا رو فرا گرفت، خب ما که خدا هستیم رهاش که نکردیم، اگه رهاش کرده بودیم دیگه از کره زمین چیزی اصلا دیگه باقی نمونده بود، یک جزیره هم شما پیدا نمی‌کردید رو کره خاکی. فلتق الماء على امر قد قدر، ما که خدا هستیم این دوتا آب رو به اندازه ای که مقدر بود با هم در آمیختیم، یعنی دوتا آب با هم در آمیختیم به اندازه مقدر. تعداد قطرات باران دست ما بود، تعداد چشمهایی که جوشش کردن و مقدار آبی که از دل زمین آمد بیرون هم این مشخص بود. به یک مقدار که رسید گفتیم که بس. مخ اینو در سوره های دیگه در سور دیگر بحث کردیم، اونجا که چون مورد بحث ما نیست ما وارد نمیشیم، حتما خودتون مراجعه بکنید چقدر زیباست اصلا فصاحت قرآن، چقدر زیباست. بی خود نیم مشرکین یواشکی میمدن تلاوت پیغمبر رو گوش میکردن، که اونجا میفرماید که ما به آب دیدیم آب دیگه به اندازه شده، الان مشکلی نیست، کشتی میتونه روش قرار بگیره، زیادتر از این دیگه اون وقت میشه بلا، برای خود حضرت نوح هم میشه بلا. همونجا بهش گفتیم که به آب گفتیم که آقا فروکش کن، به آسمان گفتیم دیگه نبار. این معنی آیات هست در سوره دیگه، میگم چون مورد بحث ما نیست وسوسه میشیم که بریم وارد بحثش بشیم، ولی کن میگم چون مورد بحث ما این نیست، بحث دعا هست، ما میخوایم شاید مثال خودمون رو پیدا کنیم و دنبالش بریم، ولی رجوع کنید چقدر زیباست. آب فروکش پیدا کرد، آسمان دیگه نبارید و کشتی قرار گرفت بر روی کوه جودی، که دیگه بعد دیگه حالا ادامه کار که دیگه قسمتشو من بحث براتون عرض میکنم. به هر حال و حملناه و علی ذات الواح و دسر، و اون کشتی رو بر مرکبی که از الواح و میخایی، معذرت میخوام، و حملناه و یعنی حضرت نوح علیه السلام رو و اون کسانی که همراهشون بودن بر مرکبی از الواح یعنی تخت چوبها و میخهایی که به این الواح خورده بود و اینها رو ساخته بود سوار کردیم، تجری به اعیننا جزاء لمن کان کفر. من خواهش میکنم خوب دقت بکنید، مرکبی که تحت نظارت ما حرکت میکرد، خدا گواه 10 جلسه منبر هست، 10 جلسه پشت تریبون کسی بخواد این آیات رو بشینه صحبت کنه، چقدر مسائل اخلاقی داره. تجری به اعیننا جزاء لمن کان کفر، مرکبی که تحت نظارت ما حرکت میکرد و این کیفری بود برای کسانی که به حضرت نوح علیه السلام کافر شدن. حالا میگم بحث اخلاقی، حالا در دعا انشاءالله رفتیم جلو، شما یادتون باشه مغازه آدم میخواد بخره، ماشین میخواد بخره، همسر میخواد اختیار کنه، بچه میخواد داشته باشه، سرمایه میخواد داشته باشه، آدم به یه نقطه ای برسه از نظر معنویت که عرضه بداره خدایا من نمیخوام که همه اینها یک لحظه دور از چشم تو باشن. میفرماید کشتی نوح رو در تمام وقت از زمانی که چشمه جوشیدن گرفت، آب باریدن گرفت از آسمان، کشتی روی آب قرار گرفت، تمام وقت، این خیلی حرفه ها، تمام وقت ما که خداییم، خود من خدا داشتم نظارت میکردم به این کشتی. خیلی حرف، خیلی اهمیت داره واقع، خیلی جالبه، خود من خدا داشتم نظارت مستقیم میکردم به این کشتی که این زیر نظر خودم باشه، یعنی رحمتم دائما بر این کشتی بود، بر این کسانی که داخل این کشتی بودن. این چقدر زیباست، چقدر جذابه واقعا. آدمیزاد به یه جایی برسه که مستقیما تحت نظارت پروردگار خدا، نه اون نظارتی که میگیم خدا بگیم به بنده ها نظارت نداره، به همه نظارت داره، پروردگار محیط بر همه است، لیکن نظارتی که نظارت التفات درش باشه، یعنی عنایت درش باشه، اونم عنایت خاصه، خود من پروردگار نظارت میکردم به این کشتی. به به، چقدر واقعا زیبا میشه. حالا ببینید، ما یه بار دیگه سراغ دو سه تا از این آیات میاییم. یک بیوگرافی من از حضرت نوح علیه السلام برای شما عرض بکنم و بریم سراغ اون آیه که شاهد مثال هست. حضرت نوح علیه السلام شیخ الانبیاست، پیغمبری است که در بین 124,000 پیغمبر بیشترین مقدار عمر رو داشته. بنا همین میگن شیخ الانبیا، یعنی پیر مرد پیغمبرا بوده. چقدر عمر کرده؟ 950 سالش رو قرآن مطرح کرده، یعنی عدد 950 سال رو قرآن مطرح کرده. از 950 سال به بالاتر دیگه روایت هست، حدیث هست، ولی زا آمدن بیان میکنن که اون حضرت گفته میشه که ما بین 1000 تا 2800 سال عمر کرده، دندوناش سالم مونده، دندون پزشکی اصلا نرفته، آریم نذاشته، با همون دندونا خودش هم غذا میخورده، مکانیسم بدنش هم به هم نخورده، فقط پیر شده. خب قرآن کریم 950 سالش رو ذکر کرده. مرحوم مجلسی فرموده که عمر اون حضرت، اونی که معتبر هست، حد اکثر 2500 سال بوده. از این 2500 سال 850 سالش قبل از بعثت بوده که عمر کرده، 950 سال مردم رو دعوت به خداپرستی می کرده، 200 سال فقط از عمرش رو صرف ساختن کشتی که خداوند بهش دستور داده کرده، 200 سال داشته کشتی می ساخته. 500 سالم بعد از طوفان، طوفان که شما در زمین شناسی هم بچه ها تو کتاباشون می خونن، در جغرافیا زمین شناسی، حالا چیزای دیگه که امروزه اومده دیگه، حالا ما قبلا می خوندیم، حالا دیگه نمی خونیم شاید، اونجا مطرح میشه. میگه که قبل از طوفان، بعد از طوفان. قبل از طوفان یعنی قبل از طوفان حضرت نوح، یعنی غیر مسلمان ها، زمین شناسانی که مسلمان ها میشن، این مطلب براشون کاملا اثبات شده است که ما یک طوفانی رو کره زمین داشتیم که این قبل از طوفان عده‌ای رو کره زمین زندگی میکردن، بعد از طوفان نسلشون، اونهایی که سوار کشتی نشدن، نسلشون منقرض شده، از بین کلا رفتن، همشون غرق شدن. اصلا این بحث ثابت شده است و خیلی جالبه که خیلی از زمینشناسان هم اینجور مطرح میکنن، میگن قبل از طوفان نوح، بعد از طوفان نوح. قبل از طوفان نوح یه عده‌ای زندگی میکردن که اینها ایمان نیاوردن، حضرت عده‌ای رو سوار کشتی کرد. بعد از طوفان نوح که حضرت دوباره آمد، با همین عده‌ای که تو این کشتی بودند شروع کرد زندگی کردن، شروع کرد به اینا شهر ساختن، خانه ساختن، اینها این کارا رو انجام دادن. عرض به خدمتتون که و ادامه داد 500 سال بعضن نوشتن که بعد از طوفان نوح حضرت زندگی کرده، بعضن کمتر یا بیشتر نشدن. در اعدادی که ما گفتیم اختلاف هست، یه وقت مشکل پیش نیاد بگم آقا این به اون نمیخونه، اعداد ما اختلافی داریم مطرح میکنیم، کاری هم نداریم. 950 سال خدا برای این پیغمبر تو قرآن تثبیتاً صحبت کرده، یعنی فرموده که آقا 950 سالش حتمی است که این عمر داشته، بالاترش رو حالا دیگه محل اختلاف بین روایات هست. یک صلواتی محبت بفرمایید. حضرت نوح علی نبینا و آلهی و علیه السلام یک پیغمبری است که بسیار زجر کشیده، بسیار آزار کشیده. مکان و منزل او در عراق بوده، کشورش کشور عراق بوده، منزلش همین مسجد کوفه بوده که الان بعضی مشرف شدن و اونام که نشدن انشالله خداوند قسمتشون کنه که مشرف بشن. منزلش همین مسجد، قسمتی از همین مسجد کوفه بوده منزل اون حضرت. زمان اون بزرگوار گفته شده که آغاز بت پرستی بوده، یعنی قبل از حضرت نوح به اون صورت بتی وجود نداشته. این یک مطلبی است که علما اومدن روش بحث کردن. آغاز بت پرستی بوده. حالا این بت پرستی هم اونجا نوشتن که از کجا نشأت گرفته که از زمان نوح علیه السلام شروع شده، اونم به فلسفه دین مورد بحث ما نیست. بت های زمانش رو قرآن کریم نام برده در سوره حضرت نوح علیه السلام، ود و سوا و یغوث و یعوق و نصر، اینایی که قرآن کریم نام برده. 43 جا نام حضرت نوح علیه السلام در قرآن کریم ذکر شده، در 29 سوره در قرآن راجع به حضرت نوح علیه السلام صحبت شده. به خاطر اینکه حریف قومش نمیشد و اینها دائما تهدیدش میکردن و حرفشو نمیشنیدن و تهمتهای زیادی به اون بزرگوار میزدن، اون حضرت پیوسته در کوها زندگی میکرد، از گیاهان زمین ارتزاق میکرد. 400 بعضی از تواریخ نوشتن که 460 سالش بود تازه حضرت رفته دوماد شده، یعنی زن گرفته ازدواج کرد. حالا شما تا 460 سالگی صبر نکنین، وقتی نسبت به سن حضرت در نظر بگیریم شما همونجوری ازدواج کرد. 460 سالش بوده، بعضی از تواریخ نوشته که اون بزرگوار رفته ازدواج کرد. نام اصلیشو نوشتن که عبدالقفار، عبدالملک، عبدالاعلا. علت این که بهش نوح گفته میشه برای اینکه خیلی با خدای تعالی مناجات میکرد و گریه میکرد. نوح از نوحه میاد، نوحه میکرد، گریه میکرد، برای همین حضرت نوح بهش گفته شد. نخستین پیامبر اولوالعزم بود، دومین پدر نسل کنونی بشر هست. اولین پدر حضرت آدم علی نبی و آله و علیه السلام، دومین پدر نسل کنونی بشر حضرت نوح علیه السلام. چرا؟ برای اینکه مسئله طوفان اتفاق افتاده. در سوره صافات اونجا میفهمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و جعلنا ذریته هم الباقین، میفرماید که نژاد او را باقی ماندگان روی زمین کردیم. این گفته قرآن کریمه، یعنی پس قبلش هر نژادی بوده همه بر اثر طوفان نوح از بین رفتن، کسانی که سوار کشتی بودن فقط اینها نجات پیدا کردن، زاد و ولد کردن، تکثیر شدن، سپس شده حضرت نوح پدر دوم نسل کنونی بشر و این نژاد خدا روی زمین نگردشته. پس این نژادی که ما هستیم از حضرت نوح علیه السلام هستیم، نه اینکه از حضرت آدم نباشیم. اگه حضرت آدم نبود که حضرت نوح هم نبود. دقت بکنید، فاصله بین حضرت آدم علیه السلام تا حضرت نوح 2-3 تا دونه پیغمبر بیشتر نبوده. دقت بکنید، حضرت نوح هم فرزند خود حضرت آدم علیه السلام هست. گیرم ما این نسلمون میرسه به حضرت نوح علیه السلام و سپس به حضرت آدم علیه السلام. در سوره اسراء در مورد اون حضرت میفرماید انه کان عبدا شکورا، قطعا اون بنده بسیار شکرگزاری بود. یعنی هر اونچه که اینا بلا به سرش آوردن و تهمت‌های خیلی سنگین بهش زدن، من و شما واقعا با اینجا نشستیم، بعضی ها من تهمت‌هایی به آدم میزنن انسان یه شب یه خوابش نمیبره. شما یه وقتی یه کسی بیاد بگه آقا مثلا ایشون ضد نما مثلا ولایت فقیه هست، خدای نکرده ضد نما نظام هست، شما همه عمرت در مسیر ولایت فقیه باشه، خیلی برات سخته، سنگین به تموم میشه. خب به اون بزرگوار که پیغمبر خدا بود میمدن میگفتن آقا تو مجنون، یعنی دیوانه هستی، بهش میگفتن ساحر هستی، یعنی جادوگر هستی. خب اینا تهمتای رکیکی بود که به اون بزرگوار میزدن. این بزرگوار با این حال اینها رو نفرین نمی کرد، همواره وقتی که اینها بهش این حرف رو می زدن باز هم اینها رو هدایت می کرد و از اینها می خواست که به سمت خدا یکتا بیان و می خواست که اینها هدایت بشن، دلش برای هدایت اینها می سوخت. بعضی هم گفتن که هر وقت حضرت می خواست چیزی بپوشه، غذایی بخوره، آبی بیاشامه، عرضه می داشت بسم الله، وقتی تمامم میشد عرضه می داشت الحمدلله. برای همین میگن گفته شده که انه کان عبدا شکورا. نوشتن که قوم حضرت وقتی که حضرت میمد شروع کرد هدایتشون کنه، اینها رو برای اینا موعظه کنه، میگرفتن انقدر حضرت نوح علیه السلام رو میزدن که 3 روز تموم حضرت نوح در حالت بیهوشی بود و از گوشاش خون میومد. اینجوری قوم رو هدایت میکرد، به حال اغما میافتاد. در قرآن میفهمد شب و روز 24 ساعته اینها رو هدایت میکرد. یعنی یه وقتی مثلا نصف شب از خواب بلند میشد، خوابش رو میکرد بلند میشد، میرفت میدید که مثلا داره اونجا داره آب مثلا تقسیم میکنه، مثال عرض میکنی کاری داره انجام، میرفت با این شروع میکرد که آقا نگاه کن به آسمان، ببین کی اینها رو آفریده، ببین اینها خدایی دارن. شب هدایت میکرد، روز هدایت میکرد، نیمه شب هدایت میکرد، سر شب هدایت میکرد، اواخر روز هدایت میکرد، دست از هدایت بر نمیداشت، شبانه روز هدایت میکرد. اینا معانی تقریبا آیاتی است که در همون چند تا سوره که گفتم هست، ما داریم فارسیشو برای شما میخونیم. اونا چی کار میکردن؟ اونا عمرشون به اندازه حضرت نوح نبود. نوشتن که زمان حضرت نوح خیلی که اینا عمرشون زیاد بود 300 سال عمر میکردن. خب معلوم سکته مکتم نبوده اون موقع، 300 سال عمر میکردن. حالا چرا سکته نبوده؟ برای اینکه حاداگ و اینا هم نبوده. آخه عرض به خدمتون که نوشته اینا 300 سال عمر میکردن، وقتی که پیر میشدن هنوز حضرت نوح علیه السلام زنده بود، وصیتی به فرزندانشون میکردن، دست فرزندان میگرفتن میوردن حضرت نوح علیه السلام رو نشونش میدادن، میگفتن اینو نگاه کن، اگر بعد از من زنده موندی مبادا از این دیوان پیروی کنی. ها اینا مسائل قومشون. انواع تهمت ها رو همونش که عرض کردم به اون حضرت زدن. اینایی که قرآن آورده بهش گفتن دیوانه، بهش گفتن گمراه. یعنی کسی که مسئول هدایت هستی که بیاد بهش بگه تو گمراه هستی، خب این مثل کسی که این با ولایت فقیه بزرگ شده که بیاد بگه آقا تو ضد ولایت فقیه هستی، خب خیلی حرف بدی است. جن زده، دروغگو، بهش میگفتن تو با فرومایگان هم نشین هستی. تمسخر و استهزاء زیادی میکردن حضرت رو. دست آخرم که بهش گفتن اگر دست از تبلیغت بر نداری رجمت میکنیم، یعنی سنگسارت میکنیم. هر 100 سال یا 300 سال نوشتن حضرت میامن میخواست که نفرین بکنه دیگه، میدید اینا هدایت نمیشن، عمرشون هم تموم شده دارن میمیرن یا مثلا یه دشون مردن، میخواست نفرین بکنه. در روایتیست که جبرئیل علیه السلام از اون حضرت میخواست که به تأخیر بیندازد. دقت بکنید، حالا اینا توش مطلب داریم میگیم. دیگه کار به اینجا رسید که آیه شریف در سوره مبارکه عرض به خدمتون که حضرت نوح علیه السلام آیه عجیبی داره که اینم خودش قابل بحثه، یعنی خیلی بحث میطلبه، چیزای زیادی هم توش برای من و شما هست، ولی مورد بحث ما چون نیست ما باید فقط به اون جهاتش اشاره بکنیم که میخوایم ازش برای شاهد مثال خودمون که دعا هست استفاده کنیم. کار به اینجا رسید که میفرماد وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا انک ان تذرهم یذلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. خیلی جالبه، دقت بکنید. میفرماید که کار به اینجا رسید که بالاخره خدای تعالی به نوح اذن و اجازه داد که میخوای نفرین کنی، حالا نفرین کن. چه زمانی نفرین کنه؟ اینو خواهش میکنم دقت کنید. زمانی که حضرت نوح، اونایی که میگن غیر خدا هیچ که علم غیب نداره، وهابیون اشکال میکنن، این بهترین آیه و سندی است. یعنی آیات متعدد تو قرآن داریم، اینم یکی از آیاتی که دلالت بر علم غیب حضرت نوح میکنه. حضرت نوح عرضه می دارد که نوح گفت پروردگارا روی زمین احدی از کافران را زنده مگذار، چرا که اگر آنها را بگذاری بندگانت را گمراه می کنند و جز نسلی فاجر، فاجر یعنی کسایی که گناهان شنیع و خیلی زشت انجام می دن، جز نسلی فاجر و کافر به وجود نمی آورند. سوال اینجاست که حضرت نوح از کجا، اون موقع که اگه سونوگرافی هم بود فقط میتونستن تذکیر و تأنیث بچه رو تشخیص بدن، از نظر معنوی که این آقا کافر به دنیا میاد و کافر میمیره مؤمن به دنیا میاد، مؤمن میمیره، مؤمن میاد به دنیا، کافر میمیره، کافر میاد، مؤمن میمیره. حضرت نوح از کجا دونست که تمام اینایی که دارن باهاش زندگی میکنن دیگه یه نفر از نسل اینا مؤمن به وجود نمیاد؟ یعنی این دیگه با سونوگرافی حل شدنی نیست، این مسئله ایست که دیگه باید به علم غیب ارتباط داره. کسی که از بطن افراد اطلاع داره، قضیه معنویه، نمیخوایم وارد بحثش بشیم، دقت بکنید. خب حضرت نوح علیه السلام از علم غیب خدا در اختیارش گذاشته، اینجا بهره‌مند میشه و اینجا استفاده میکنه. میگوید که عرضه میدارد خدا یا دیگه الان زمانی هست که هیچ کسی حتی یک نفر از نسل اینها دیگه مؤمن به وجود چی نخواهد اومد. یه مطلب دیگه هم اینجا دقت بکنید، خیلی جالب هست که تو بحث دعا به دردمون میخوره و اون اینه که یه وقتایی در نفرین ها که ما میخوایم نفرین بکنیم، حالا بعدا توضیحشو که میدیم، باید حواسمون جمع باشه که میخوایم بگیم خدایا ریشه مثلا فلان گروه رو بکن. خب این نمیتونه حرف صحیحی باشه. چرا؟ چون ممکنه فلان گروه بینشون افراد خوبی بعدن چی؟ به وجود بیاد. ما باید دعامون رو تغییر بدیم، تو دعامون یه تغییراتی ایجاد بکنیم، درست دعا بکنیم. ما از بین خود وهابی ها دقیقا الان گروهی به نام مستبصرین در قم داریم که همه اینا وهابی بودن، حالا اومدن بینا و آگاه شدن، اسم خودشون مستبصر گذاشتن، شیعه شدن. خب اگه خدا میخواست ریشه همه وهابی ها رو یه جا همه رو بکنه، این مؤمنین هم از بین چی رفته بودن. این یادتون باشه تو سوره فتح هم طی آیه ای از قرآن خود خدای تعالی با مؤمنین و پیغمبرش صحبت کرده راجع به این قضیه که چرا ما به شما اجازه ندادیم برید تو مکه بجنگید و خواستیم که شما صلح حدیبیه رو به وجود بیارید. اون رو خودتون رجوع کنید، اونجا مشخص خواهد شد. اونجا هم همین بحثه که یک سری افرادی مؤمن بودن، گمنام بودن. اگر شما جنگ می‌کردید، اینا تو مکه پایمال می‌شدن و کشته می‌شدن، از بین می‌رفتن. ما نمی‌خوایم مؤمن از بین بره. رسید کار به اینجا که خلاصه حضرت نوح عرضه داشت که پروردگارا یک نفر دیگه از نسل اینها مؤمن به وجود چی نخواهد اومد. خیلی این حرف بزرگیست و از اون دعاهای منفی بزرگی که ما اصطلاحا بهش میگیم چی؟ نفرین. اولین نفرین رو کرد، این نفرین رو کرد، خدا بهش این اذن رو داد، این نفرین انجام شد. وقتی که انجام شد، حالا خداوند متعال بهش فرمان داد که ای نوح برو شروع کن یه کشتی بساز. 200 سال شروع کرد به کشتی ساختن. طول کشتیشو نوشتن 600 متر، عرضش 400 متر، ارتفاعش 40 متر، 3 طبقه این کشتی بوده، کشتی بسیار مدرنی بوده، طبقه زیرینش جانوران، طبقه وسط برای چارپایان حیوانات درنده و اینا، طبقه بالا برای مردم. 200 سالم که حسابی مورد تمسخر قرار گرفت. کویر لوت رو شما از تلویزیون نگاه کنید، چجوری وسط کویر لوت کسی قایق بسازه؟ همه مردم بهش میخندن، اینا میادن میگفتن دست دیوانه که بودی، حالا دیوانگیت به اوج خوش رسید، مرد حسابی پیر شدی، خرف شدی، وسط کویر داری کشتی برای کی میسازی؟ ببین چقدر به قول پروردگارش اطمینان و اعتماد داره که میگه وسط کویر لوت کشتی بساز. اینا میرو میسازه، حرف هم نمیزن، 200 سال هم صبر میکن. میگه این کار انجام داد. بعد حالا نوبت به این رسید که دعای مثبت بکنه. برای کی؟ برای خودش و قومش. نفرین تمام شد، دعای مثبت. دستاشو بلند کرد در پیشگاه پروردگار، فدعا ربه. پس وقتی رسید به کجا؟ به این که همه درها دیگه بسته است، واقعا دیگه از نسل اینا مؤمنی به وجود نمیاد، خیلی اذیتش کردن، یک عده ای ایمان آوردن، نوشتن نزدیک 80 نفر حد اکثر ماکسیمومش به حضرت ایمان آوردن، 80 نفر همه اینا رو کشتی و گرفت فلان اینجوری کردن. خدا دست به دعا برداشته که فدعا ربه انی مغلوب فانتصر. چقدر زیباست، یعنی وقتی همه درها بسته شد، از پا افتاده شد، همه هر چی تهمت و فحش دارن به حضرت میدن، کمک و یاوری نداره. زن حضرت هم با حضرت نیست، یکی از زنهای حضرت هم با حضرت نیست، چون چند تا زن حضرت اختیار کرد، اینها میمردن، فقط حضرت عمرش طولانی بود. پسر حضرت به نام کنعان، یکی از پسراش، البته اینجور بود که به نام کنعان بود، بقیه پس پسرای خوب بودن، سوار کشتی هم شدن، یکی از پسراش به نام کنعان، اونم با حضرت نیست، اونم رفته با کافران. شما ببینید چقدر فشار روحی روانی رو گرده یک فرد هست. حالا اومده دستشو بلند کرده، از واژه‌ای استفاده میکنه که خیلی زیباست، واژه مغلوب، یعنی من از پا افتاده ام، دیگه حریف نمیشم، خدایا کمکم کن. فدعا ربه انی مغلوب، من از پا افتاده ام، فانتصر، پس یاری کن. میگه وقت این دعا رو کرد، اومد خدای تعالی بهش وحی فرستاد که وقتی دیدی آب از کجا که جوشش گرفت، فلان کرد فلان کرد فلان کرد، بدون بارونم خواهد اومد، سریع افراد و سوار کشتی کن، کشتی رو آب بذار، قرار بگیره، کاریت نباشه، همه رو سوار کن، بقیه رو رها کن دیگه. وقتی حضرت این کار رو انجام داد، وقت آیه بعدی ببینید چقدر زیباست، ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر. میگه وقتی یک نفر در پیشگاه خدا مغلوب هست، به معنای واقعی مؤمن واقعی است، دستشو به دعا برمی‌داره، آقا چه میکنه؟ میگه آسمان قطرات ریز باران مگه رها میکرد؟ از زمینم آب میجوشید، آب اومد بالا، از آسمانم آب اومد، اینقدر آب اومد که این کشتی که حسب روایت تو تاریخی اومده حدود، عرض کردیم براتون که 600 متر طولش، عرضش 400 متر بود، 40 متر ارتفاع، این اومد رو آب قرار گرفت. خب اینجور آب جوشیدن گرفت. و فجرنا الارض عیونا، تمام زمین اون قسمتایی که قرار داده بودیم شد چشمه های جوشان، آب شروع کرد به جوشیدن. اگر قرآن رو اونچنان که نازل شده ما بتونیم بخونیم، واقعا در ذهن همه ما و مخاطبین ما تأثیر داره دیگه. جوانای ما که خوانندگی میذارن تو این ماشینا پخش میکنند و اینها، دیگه از قوم نوح که بدتر که نیستن که دیگه، نعوذ بالله که ها. اگر اونچنان که آیات نازل شده ما بخونیم، اونجوری که نازل شده ما بخونیم، پیغمبر اونجوری که نازل شده بود آیاتو میخون، ولی تأثیر میذاشت. اونچنان که نازل شده ما معنا رو بدونیم بخونیم، اول رو خود ما تأثیر میذاره، بعدم رو ذهن مخاطبم. دیگه این جوونا به جای پس 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 بوم بوم توی ماشینا، مخشابه همه یکی نوار قرآن میزنن، چون فهمیدن چیه، گوش میکنن و لذت میبرن. یکی از قرآن مصری، خدا رحمتش کنه، مرحوم مصطفی اسماعیل خدا رحمتش کنه، خدا ولایت امیرالمومنین هم در برزخ بهش بچشونه انشاءالله، این مرحوم همین سوره قمر رو خونده. ما یک مثلث قرائتی داریم به نام مرحوم عبدالباسط و مصطفی اسماعیل و محمد صدیق المنشاوی، بعدم قرآن دیگه هم هست، حالا بحث اونا نیست. آیاتی که اینها با معنا تلاوت کردن، مخصوصا مرحوم مصطفی اسماعیل و مرحوم عبدالباسط، واقعا اونچنان که آیات نازل شده گاهی اونجوری آیات رو خوندن. مرحوم مصطفی اسماعیل این آیات رو خونده. حالا خود این تحلیل عرض کردم یک چیز جالبی است که معلمین ما یاد بگیرن که چجوری رو آیات کار بکنن، قرآن رو بذارن گوش بکنن و لذت ببرن. ببینید این آیات با این معنی و داستانی که شما فهمیدید، این مرحوم دو سه دقیقه وقتتون رو بگذارید گوش بکنید، از آیه فدعا ربه چجوری واژه مغلوب رو تو دل من و شما و تو قلب من و شما می نشونه که مغلوب یعنی چی، و چجوری فانتصر و چجوری ففتحنا. همین دوتا آیهش رو بخونه، شما گوش بکنید، لذت ببرید، بعد انشالله بحث رو جمعش بکنیم.
فدعا ربه مغلوب، فانتصب، ففتحنا
آیاتی بود که این مرحوم حدود شاید 50 سال پیش تلاوت کرده، به یادگار مونده. و ببینید که چقدر زیبا اون واقعیتی رو که حضرت نوح علیه السلام مطرح کرده در پیشگاه خدا، اون واقعیت رو ترسیم میکنه و تو ذهن و قلب من و شما مینشونه. قرآن اینجوری، اگر ما واقعا دل به قرآن بدیم، قرآن هم اونچنان که باید و شاید در روح و روان ما تأثیر خودش رو خواهد گذاشت. به هر حال حضرت نوح این دعا رو کرد. وقتی که این دعا رو کرد، اون اتفاقی که افتاد دیدید به چه صورت. مرحوم مصطفی اسماعیل هم خوند این آیه رو که حالا البته به قرائتی دیگه از قراء هفتگانه ایشون میخوند، با تشدید فتحنا، که اونم دلیلی داره که اینقدر یعنی گشودنی صورت گرفت که مشدد میخونن فارو، دلیلشون هم این از قراء گشودنی آنچنانی آسمان و زمین که آب اومد کشتی رو آب قرار گرفت، کشتی رفت، بعدن به دستور پروردگار آب قد شد، کشتی رو کوه جودی قرار گرفت که چند وقت پیش بعد این چند هزار سال رکوه آرارات قسمتی از این کشتی رو پیدا کرده بودن، که حالا داستانهای مفصلی پیرامونشه که اینا روایات هست، بسیار زیباست. منظور من به این هست، فکر بکنیم که یکی از چیزهایی که ما باید در واقع در خودمون ایجاد بکنیم اون هستش که ما برسیم به این نقطه که ما مغلوب هستیم، یعنی از پا افتاده ایم. ما چند دفعه در قنوت نمازمون دستامونو بلند کردیم بگیم رب انی مغلوب فانتصر و انت خیر الناصر، خدایا من از پا افتاده ام، همه دارن به من زور میگن، صابخونه جوابم کرده، چکم برگشت خورده، ماشینم تصادف کرده، زنم قهر کرده رفته خونه باباش، شوهرم نمیدونم چند شب خونه نیومده، بچه‌م نمیدونم رفته نمیدونم دوست بد گیرش افتاده. ما چند دفعه اینجوری در خونه پروردگار رفتیم که دستمون رو بلند کنیم در پیشگاه پروردگار عرضه بدنیم رب، یعنی ربی پروردگارم، انی مغلوب، من از پا افتادم، فانتصر. اون وقت اگر به واقع باشه، این آیات میفرماید که اگر ما درست در خانه پروردگار بریم، به موقع زمان و مکان رو تشخیص بدیم از نظر استجابت دعا، قطعا دعای ما به اجابت خواهد رسید. این آیات میرسونه دعا از نظر قرآن کریم چقدر اهمیت داره. یک پیغمبر با یک دعا در پیشگاه الهی چنان میکنه که امروز زمین شناسا میگن آقا طوفان دوم، طوفان اول، تو معذرت میخوام، بعد از طوفان، قبل از طوفان، نسل قبل طوفان، نسل بعد طوفان، یعنی تمام افرادی که بیرون کشتی بودن همه بلا استثناء غرق شدن، حتی زن حضرت نوح، یکی از زناشون، حتی کنعان، یکی از پسران حضرت نوح، اونم غرق شد. فقط حدود 70-80 تایی که سوار کشتی بودن جان سالم به در بردن. یک دعا این گونه عمل میکنه، یعنی آسمان رو، زمین رو در اختیار قرار میده که انقدر بباره که این فرد اون ارادهی که پروردگار متعال کرده در حقش محقق بشه. ببین چقدر زیباست. ما نباید دعا رو دست کم بگیریم، ما باید حواسمون جمع باشه که دعا کردن خیلی مهمه. گیرم ما خود دعا کردن رو هم جدی نمیگیریم و شوخی میگیریم. اگر به واقع مضطر باشیم، اگر به واقع مغلوب باشیم، اگر به واقع تو قنوت نمازمون، بعد نمازمون سرمون رو به سجده بزنیم، نیمه شبی، شبی، هر وقت یه خلوتی با پروردگار داشته باشیم و اینگونه دستمون رو بلند کنیم و از خدای تعالی بخوایم، همون کاری که با حضرت نوح علیه السلام کرد، در حد کوچکترش با ما هم انجام خواهد داد. این آیه بسیار آیه زیبا و جذابی است و این آیات حتما رجوع بکنید به قرآن کریم و تفاسیر و ببینید که چقدر داستان اون بزرگوار برای ما سرنوشت ساز از این جهات اخلاقی و تربیتی. انشاءالله در جلسه آینده یک برداشت دیگر از این طریق خواهیم داشت، سپس سراغ آیات دیگری از قرآن کریم راجع به دعا خواهیم رفت. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
آیت قرآن را بایستی در زندگی خود حاکم کرد. ما به حمدالله هم قرآن را داریم، هم کلمات اهل بیت علیهم السلام را داریم که انی تارکم فیکم ثقلین، یا انی تارکم فیکم ثقلین، دو چیز گرانبها رو در بین شما گذاشتم. هر دو به حمدالله در اختیار ماست، باید از اینها استفاده کنیم، جامعه رو بر اساس اینها شکلی بدیم. این جلسه قرآن، این آموزش قرآن، این تجوید قرآن، این حسن تلاوت قرآن با نغمه های خوب، با صدای خوب، همه مقدمه برای اینه. این رو به چشم زل مقدمه نگاه نکنیم، این مقدمه است. از اینجا بایستی وارد شد، با قرآن انس گرفت و الحمدلله امروز جامعه ما با قرآن مأنوس شدند. البته ما به این قانع نیستیم، ما معتقدیم همه آحاد جامعه بایستی با قرآن ارتباط برقرار کنند، بتوانند قرآن رو بخوانند، بتوانند قرآن رو بفهمند، بتوانند تدبر در قرآن بکنند. والذنب عني محا في يوم المعاد ربي خالق النوى عليها قمادي والذنب عني محا في يوم الله. جوانان ما، نوجوانان ما، مردان ما، زنان ما در انس با قرآن پیشرفت کردند. این خیلی مژده بزرگی است. هرچه ما به قرآن نزدیکتر بشیم، هرچه عمل قرآنی در میان ما، چه در روح ما، چه در اعمال جسمانی ما، چه در فرد ما، چه در اجتماع ما بیشتر بشود، به سعادت، به حل مشکلات و معضلات نزدیکتر بشیم. هذا بیان للناس و هدى و موعظة للمتقین.